ارجاع داده میشه.
درسته. اگر موافق باشین امروز بیشتر متمرکز بشیم روی رفلکس نوزادان و کودکان. چه علائمی رو باید در نوزادمون ببینیم که متوجه بشیم رفلکس داره؟ و یک سوال دیگه هم در کنار این سوال بپرسم، آیا این درسته که میگن همه نوزادان رفلکس دارن، فقط شدت و حدتش فرق میکنه؟
پس اگه اجازه بدی من اول سوال دومتون رو جواب میدم بعد میام سوال اول.
خواهش میکنم.
بله، تمام ریفلاکس خاصیت همه ابنای بشر هست. یعنی اصلا اطلاعی که حالا کتابای علمی ما به کار میبرن و خود من هم بارها برای دانشجوها و همکارا تدریس کردم این مسئله رو، میگیم که بچه‌ای که به اصطلاح از نژاد انسان باشد و ریفلاکس نداشته باشد، باید به اون به اصطلاح شک بکنیم از نظر انسانیت و آدمیتش. یعنی همه ابنای بشر ریفلاکس رو دارن و تجربه میکنن.
بله.
حتی هنگام بلع غذا، باز به خصوص در شیرخواران و نوزادان، ما در مطالعات مثلا خیلی خاصی که انجام میدیم، مطالعات الکتروفیزیولوژی در واقع دستگاه گوارش، متوجه میشیم با هر بلع غذا در هر دقیقه 4 و 5 عمل ریفلاکس در میری و معده داره اتفاق میفته که نرمال و فیزیولوژیک و طبیعی هست.
درسته. حالا کی غیر طبیعی میشه آقای دکتر؟
الان میخواستم همین رو بگم. پس بنابراین این ذهنیت رو از ذهن تمام به اصطلاح افراد باید خارج بکنیم که ریفلاکس یک چیز مرضی نیست خودش به طور سر. اما اگر علائمی پیدا بکند که این علائم مشکلاتی رو برای نوزاد و شیرخوار به وجود بیاره، به اون میگیم ریفلاکس مرضی. پس ریفلاکس رو ما به فیزیولوژی و پاتولوژی تقسیم بندی میکنیم.
بله.
ریفلاکس خوب و ریفلاکس بد.
بله.
حالا کی میگیم ریفلاکس بده؟ وقتی که مکرر و تکرار. ببینید من گفتم یک نوزاد و شیرخوار در دقیقه بعد از بلع 4 تا 5 بار این عمل رو باید، حالا این برسه به 7-8-10 بار، به بیشتر از اون بده. دوم، ترشحات و مواد گوارشی بیش از اندازه خارج بشه. مثلا مادر میاد عنوان میکنه آی دکتر بچه من هر بار که شیر میخوره انگار کل محتویات شیر رو چند دقیقه بعد خارج میکنه.
بله.
و حالت در واقع آبکی هم هست، یعنی هنوز به هضم معده نرسیده، چون وقتی حالت کفالود و چسبنده و غلیظ پیدا بکنه اون شیر به اصطلاح برگردونده، ما میگیم به هضم معده رسیده. اما وقتی که شیر حالت رقیق و روان خودش داره و خارج میشه، ما میگیم دیگه این حتی به معده هم نرسیده و از همون مری و دهان برگشته، اینم بده.
درسته.
پس دفعاتش، حجمش و بعد یواش 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 حالت کمبود وزن در نوزاد ایجاد میکنه. خب بچه‌ای که نتونست تغذیه خوبی داشته باشه، باز به خصوص این علامت اختلال رشد در اطفال خیلی خیلی واضح‌تر و دقیق‌تر خودشو نشون میده.
درسته.
ضمن اینکه اصلا کلن در بقیه مسائل مرضی هم به عنوان یک پزشک اطفال ما همیشه باید به رشد و نمو به بچه‌ها توجه داشته باشیم. وقتی ببینیم اختلالی در رشد و نمو به بچه وجود داشته دارد، باید بریم سراغ علت‌های پاتولوژیکش و یکی از اون موارد میتونه ریفلاکس باشه.
بله.
مرحله بعدی هم چون علاوه بر اون محتویات گوارشی، اسید معده و آنزیم‌های معده هم به سمت مری و دهان برمیگردن. خب اسید و آنزیم ها حالت سوزاننده دارن و بچه حالا نمیتونه بگه که من پشت جناقم میسوزه مثل یه آدم باله، به صورت بیقراری و گریه و اینها به اصطلاح خودشو نشون میده که خانواده اینجوری ابراز میکنن که این بچه مدت طولانی هستش که این بیقراری رو داره و ما هر مسئله ای هم که بگین براش مرتفع کردیم، کهنش رو عوض کردیم، لباسش رو تغییر دادیم، عرقش رو گرفتیم، چه میدونم همه کار باش کردیم، اما متاسفانه خوب نشده. باز ما شک میکنیم به این مسئله و با گرفتن یه شرح حال و معاینه خوب متوجه میشیم این نوزاد ما با قطعات متاسفانه ریفلاکس داره.
درسته.
و دست آخر هم اگر این ریفلاکس ها حالت شدید و مکرری رو پیدا کنه، حتی ممکنه که با خونریزی گوارشی، حالا چه خون در مطبوع و خدای نکرده به صورت استفراغ خونی هم خودشو نشون بده که این دیگه از علائم خطر هست.
بله آقای دکتر، همسایه های ما از طریق 3102 با ما در تماسن، پیامکاشون ارسال میکنن، سوال میپرسن. چون سوال زیاده، من ازتون خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدیم که بتونیم سوالات بیشتری رو.
سوالات مشترک رو جمع کنین. سوال مشترک.
آره. مثلا پرسیدن که آیا آب دهان نوزاد که زیاد خارج میشه نشون دهنده رفلاکس میتونه باشه یا خیر؟ و سوال بعدیشون هم یکی از همسایه ها این بوده که اگر باد گلوی نوزاد رو به صورت مرتب بگیریم، آیا رفلاکسش کاهش پیدا میکنه یا ربطی نداره؟
بسیار خوب. جواب هر دو سوال مثبت هست. ریزش آب دهان هم یکی از علائم رفلاکس میتونه باشه، اما باز به سن بچه هم توجه کنیم. یکی این که موقعی که بچه دندان داره در میاره که حلوش سن 5 تا 6 ماهگی هست، این ریزش آب دهان یه مقدار افزایش پیدا میکنه.
درسته.
دوم موقعی که عفونت تنفسی، سرماخوردگی بچه پیدا میکنه، باز ممکنه که این حالت باشه، اما در کنار سرماخوردگی معمولا گرفتگی بینی و خرخر حلق و دهان هم وجود داره. اما بله، به هر حال میتونه ریزش آب دهان یکی از علائم ریفلاکس باشه به صورت زیادش.
باد گلو چطور آقای دکتر؟ باد
گلو هم بله، نفخ شکم هم قطعا میتونه فشار بیاره به معده و معده رو به اصطلاح باعث بشه که به سمت مری محتویاتش تخلیه بشه. بنابراین ما حتما نفخ و گازه، چون باز بچه ها معمولا دستگاه گوارششون تا سن هلوهوش 1-2 سالگی خیلی کامل نیست که بتونن گازهای روده رو از مخرج تخلیه بکنن، مجبور هستن به صورت در واقع آروغ زدن و از قسمت بالا اینو تخلیه بکنن.
درسته.
یا اگه ما اونو بعد هر وعده شیردهی به اصطلاح برای بچه کمکش بکنیم، اما بازم این توصیه رو به خانواده‌ها به خصوص باز مادرای حساس میکنم، خیلی حساس به این بادگلی زدن نباشن. حتی من مادری رو میشناختم که دیگه مثلا گفته بود چون اینو به من گفتن، من وقتی میبینم بادگلی نمیزنه انگشتم تو حلقش میکنم. نه آره، این کار فقط بچه رو بعد از چی؟ اولا پوزیشن شیر دادنشون حتما حالت نیمه نشسته داشته باشه، مادر در یک محیط امن و راحت و اینا قرار بگیره، در این حالت اضطراب و نگرانی و اینجور چیزا سینه رو کاملا در دهان بچه قرار بده، به خصوص ناحیه آروهولش، نه نیپل رو، چون نیپل رو بچه به مکه بیشتر هوا میخوره، درست مثل نوشابهی که ما با نی میخوریم، همش گاز وارد معدمون میشه. و بعد عرضم به حضور شما، بچه رو مثلا 10 دقیقه یه رو که از سینه شیر داد آهسته سینه رو خارج بکنه، بغلش بکنه، شکم بچه رو روی شونش قرار بده، و بهتر هم هستش که از یه پارچه استفاده بکنه روی شونش، حالا این پارچه حالت نایلونی هم داشته باشه بهتره، آهسته تکانش بده، حرکت بکنه و پشتش رو بین دو جناح رو مالش بده. این کمکش میکنه هم اضافه اون شیرش رو به صورت یک لبریز شیر، اصطلاح علمی ما ریگورجیتاسیون هست،
بله،
خارج بکنه و بعد اون به اصطلاح آرقش هم بزنه.
درسته. امیدوارم همسایه‌ها دقت کرده باشن. یه نکته اشاره کردین، گفتین مالش بده، چون یکم قدیمی‌ترا نسل مادرای ما ضربه می‌زدن که این روزا شما پزشکا بیشتر توصیه می‌کنید که مالش بدیم. امیدوارم که همسایه‌ها دقت کرده باشن. آقای دکتر، به شیر خشک یا شیر مادر هم مرتبطه؟
اصلا اعتقاد ما، تعهد ما، همه پزشکای اطفال، حالا فوق و ایناش دیگه کار ندارن، اما همه پزشکای اطفال موقعی که میخوان مثلا فارغ التحصیل بشن، ضمن اینکه باز سوگندنامه بقراط رو ما مجبور هستیم امضا کنیم و داخل اون پرونده فارغ التحصیلمون بکنیم، باید تعهدنامه یونیسف رو هم امضا بکنیم که متعهد هستیم به ترویج و تغذیه با شیر مادر.
درسته.
پس قطعاً فرمولا و شیر خشک، حالا هر چیزی که میخواد باشه، با هر تبلیغی که این شرکت‌ها انجام میدن، هیچ وقت جای شیر مادر رو نمیگیره. حتی باز من واقعا مؤکدا عرض میکنم بدون هیچ تعصبی، موادی در داخل شیر مادر وجود داره که اصلا ضد ریفلاکسه، اصلا آنتی اسید هستش و خودش درمانگر هست.
درسته. پس تعصبی که مادر رو شیرشون دارن تعصب بجاییه.
بله.
آقای دکتر، یکی دیگه از همسایه هامون از طریق 3102 پیامک زدن. شما اشاره کرده بودین به اینکه اگر شیر کف آلود خارج میشه، یعنی به معده رفته، هضم انجام شده. گفتن اگه حالت پنیری داشته باشه بازگشت
همون
شیر،
پنیری، کف آلود، حالت موکوس،
همونه.
اینها ده کشدار باشه، این یعنی اینکه آره هضم معده روش اثر گذاشته.
درسته. و حالا اگه از حالت نوزادی خارج بشه، شما خیلی اشاره کردین به نوزاد و شیرخوار. نوزادی بله. رو تا چند وقتگی میدونید آقای دکتر؟
تعریف علمیش ما نوزاد رو از بدو تولد تا 28 روزگی رو، یعنی این تعریف علمی کتابی ما هست.
بله.
اما سازمان بهداشت جهانی تا 3 ماهگی هم دوره نوزادی معرفی میکنه.
درسته.
و بعد از اون شیرخارگی هست.
و در کودکان رفلکس چه علائمی میتونه داشته باشه؟
خب باز بسته به سن بچه هست. اگه سنین پایین هست تقریباً علائم نزدیک به شیرخاران هست، یعنی همون علائمی که اول گفتید. اما اگه بچه در سن به اصطلاح پیش دبستانی یا دبستانی قرار میگیره، بیشتر باز به صورت سوزش سر ده، درد معده، باز به خصوص بعد از غذا خوردن و حالت تهوع استفراغ، و تهوع استفراغی باز بیشتر صبحگاهی یا به دنبال ورزش و تحرک، وقتی که فشار به معده به شکم وارد میشه این خودشو نشون میده.
درسته.
و مترتبش هم باز اختلال روش.
بله. به عنوان آخرین سوالم، وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم آقای دکتر.
ریفلاکس علائم خارج گوارشی هم باز به خصوص در اطفال بزرگتر، نوجوانان و بزرگسالان هم داره. شاید براتون تعجب آور باشه، پوسیدگی دندان به خصوص دندانهای خلفیمون و دندانهای پیشمون اما قسمت پشتش میتونه مربوط به ریفلاکس باشه. لارنجیت گرفتگی صدا میتونه مربوط به ریفلاکس باشه. سینوزیت میتونه مربوط به، البته این مربوط به سن بالا. آست، حتی حملات آست، من باز تقریبا بچه 7-8 ساله ای داشتم که مدت ها تحت نظر متخصصین آستما آلرژی قرار داشت. داروهای خیلی زیاد، کورتون های استنشاقی تزریقی اینها براش تجویز کرده بودن، این آستمش کنترل نمیشد، باز به خصوص شب ها مشکل دارش میکرد. در بررسی که ما انجام دادیم دیدیم این ریفلاکس داره، تمام درمان های آستمش رو قطع کردیم و با درمان ریفلاکس بهبود پیدا کرد. یعنی به این شکل هم میتونه علائم خارج گوارشی در سنین بالاتر بیشتر خودشو ممکنه نشان بده.
یعنی در هر صورت ما به همکاران شما در حوزه گوارش و کبد مراجعه بکنیم وقتی نوزاد یا کودک داریم، چون
بله،
مثلا اینکه
بله.
قصه خیلی قصه جدیه. به عنوان بله. سوال آخرم، مامان درمانی خیلی اتفاق میفته و خب تو همه خونه ها به طب سنتی هم حالا ممکنه مراجعه بکنن، عرق نعنا رو اینجور وقتا تجویز بکنن. میخواستم نظر شما رو هم بپرسم.
بله، اتفاقا اصلا این کتابی هستش، ضمن اینکه خود ماها هم از نظر رسلا شرایط عامیمون تو ذهنمون رفته که آدامس نعنا، خود نعنا میتونه کمک، اتفاقا برعکس، نعنا و عصاره نعنا میتونه ریفلاکس باشه. با خاطر چی؟ با خاطر تحریک اسید معده و تا حدودی باز کردن دریچه تحتانی معده باعث شل شدنش. ضد نفت هست اما ضد ریفلاکس
نیست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کودکان. خیلی با حوصله سر صبر پاسخگو بودید. خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم. منم از شما شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید
و التماس دعا دارم.
خواهش میکنم. متشکر. خدا نگهدار.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا میآید. خانه‌ات گرم به مهر.
یازده و چهار دقیقه و 34 ثانیتون به خیر باشه. خونه زندگی رو میشنوید. خیلی ممنونم از همراهی شما. ما منتظریم که ارتباط من و شما در خونه زندگی با هم قوی تر بشه. 3102 شماره پیامکمونه، 22-65-28-76 شماره تلفنمونه. داریم با هم دیگه راجع به قانون مداری فرزندان صحبت میکنیم. این که رعایت نظم توی خانواده آیا میتونه زمینه ساز قانون مداری بشه یا اینکه نه، شما فکر میکنید حالا بچه باید تو خونه راحت باشه، انقدی هم بهش سخت نگیریم. یکی از همسایه های عزیزمون خانمی آقای بابایی از همدان به 3102 پیامک زدن، گفتن سلام روزتون بخیر. اینکه قانونمند باشی و از دوران کودکی یاد بگیری خب خیلی خوبه، اما اگر اونقدر سخت بگیری که بخوای به کودک 2 ساله بگی این کارو بکن اون کارو نکن، واقعا عجیبه. سنی نداره، باید اجازه بدیم به مرور به صورت بازی با کودک همراه بشیم و بهش آموزش بدیم. عزیز دیگه گفتن سلام، بله نظم در خونه باید باشه، ولی اسباب بازی خیلی خوبه، خیلی میتونه کمک کننده باشه، چون همیشه در دسترسه و کنار بچه هاست. باید با بازی این نظم و قانون مداری رو به بچه ها آموزش بدیم. آقای علی زبرجد از تهران این پیامک رو بهمون زده بودن. همسایه دیگمون خانم فیروز شیراوند از رمشگان که هنوز پلاکشون رو میگن 5321، گفتن سلام مهربونای خونه زندگی، به نظر من بله رعایت نظم باعث قانونمندی در آینده میشه. خود من کلا رو نظم داشتن اهورا جان حساسم و خوشبختانه حرف گوش کنم هست. اهورا جان برادرزاده ی عزیزمه که از روز اول ازم دور نمیشه حتی لحظه ای. روزتون معطر، دلتون خوش باشه، لحظه هاتون هم شیرین. خیلی متشکر از شما عمه خانوم. گفتن که با سلام و تشکر از برنامه جذابتون. یه عزیز دیگه هم پیامک زدن، خانم شهلا چنگیزی از همدان، گفتن سلام، یه نوه دارم پسره، امروز تولد 5 سالگیشه، وقتی میاد خونمون خیلی خونه رو به هم میریزه، ولی من با این کار موافقم، چون بچه است، باید بازی کنه، رشد پیدا کنه و خلاقیتش هم پرورش پیدا کنه. خانم شهلا چنگیزی از همدان، تولد نوه گلتون مبارک باشه، از طرف همه اهالی خونه زندگی آرزو میکنم بزرگ شدنش رو ببینید و موفقیتش رو تو عرصه‌های مختلف شاهد باشین. خب خیلی متشکر از شما همسایه های عزیز. 30102 همچنان در اختیار شماست، با ما در تماس باشین، بگین که نظر شما چیه، رعایت نظم در خونه میتونه زمینه ساز قانونمندی در آینده بشه، یا یعنی اینکه شما جز افرادی هستید که میگید نه بچه ها باید راحت باشن، رهاشون بکنیم بذاریم با بازی و حالا خلاقیت هایی که در این حین اتفاق میفته نظم رو هم یاد بگیرن. 22-65-28-76 هم در اختیار شماست.
روتین‌های ثابت و تأثیرات چیزهایی که در زندگی هر کدام از ما هست اینه که ما به هنگام صبح همه اعضای خانواده به کارهای روزانه و شغل خودشون رسیدگی میکنن و البته ساعتی هم که مشخص و معلومه برای دور همه خانواده گذاشته شده برای طبیعت‌گردی یا به منزل اقوام میریم. قطعا این روتین‌های ثابت بسیار میتونه تأثیرات مطلوب و تأثیرگذار در سبک زندگی هر کدام از ما داشته باشه. اینکه تولید و ایجاد صمیمیت بیشتر، مودت و محبت صورت میگیره، اینکه روحیه هر کدوم از اعضای خانواده در ضمن زندگی تقویت میشه و ارتباطات سالمتر و صحیحتر جلو خواهد رفت. با تشکر تجربه ثابت را دستم.
عرض سلام، صبح بخیر دارم. بچه میگه از کوچیکی باید همه چیز یاد بدیم. مسلماً همه چیز از کوچیکی شکل میگیره. وقتی بچه رو در کوچیکی نظم و ترتیب اینا رو یاد بدی و آدم معاشرت یاد بدی، اون بچه مسلماً یاد میگیره. پس بنابراین خانواده سعی کنه خودش نظم داشته باشه، همه کارش رو ردیف بکنه، مسلماً بچه هم پیکره خودش یاد میگیره. این دور اطراف هم نباید این وسط بیان بگن که این کار نکن بچه کوچیکه، نه، همه چیز از همون کوچیکی شکل میگیره. انشالله روز خوبی داشته باشین، سرشار از امید و زندگی. حسینیم از بابور، خدا نگهدارتون.
من با نظر نسا خانوم کاملا موافق هستم، یعنی مسلماً نظم پیش زمینه رعایت قوانینه و اگر از همون کودکی بچه ها نظم رو یاد نگیرن و اینکه تو خونه هستن، حالا اشکالی نداره که هر کاری دلشون خواست بکنن، واقعا نمیتونن کلن آدم های قانون مداری بار بیان. و چقدر عالیه که از همون کودکی همه چیز رو ما به موقع یاد بگیریم، مخصوصا قانون مداری رو که در تمام مراحل زندگیمون اگر نداشته باشیم هم باعث سلب آرامش خودمون هم دیگران میشیم و نمیتونیم زندگی خوب و معمولی داشته باشیم.
خب شما خونه زندگی رو میشنوید، 30102 شماره پیامکمونه، 22652876 هم شماره تلفنمونه. بی صبرانه منتظریم که هم پیامکاتون رو ببینیم هم صداتون رو بشنویم. خب این روزا وسایل الکترونیک مثل گوشی و لپتاپ هم خیلی گرون شده انصافا و مراقبت ازشون میتونه عمرشون رو طولانی کنه، یعنی باید اگر به فکر اقتصاد خانواده و جیبمون هستیم حواسمونم به مراقبت ازشون باشه. ندا خانم گویا کلی توصیه دارن برامون.
ای بابا چرا تمیز نمیشه؟
نسا خانم ببینم چی کار داری میکنی؟
دارم پورتر شارژ گوشیمو تمیز میکنم.
ببینم سوزن دستته، داری با سوزن تمیز میکنی؟
آره دیگه سوزن تنها راهشه، راه دیگه بلدی؟
خراب میشه اینطوری.
پیشنهاد بهتری داری؟ مثلا کاغذ خوبه؟
نه اونطوری هم باز خراب میشه پورت شارجرت.
حالا بفرمایید جناب علی چه توصیه ای دارین؟
ببین به نظر من بهترین راه این اسپری هوای فشرده یا مسواکه.
میگم ندا میتونی برام تمیز کنی؟
آره گوشی تو بده به من.
باشه بگیر من برم برات مسواک بیارم.
شارژش هم که زیر 20%.
شارژ داره دیگه.
نه دیگه خواهر من، نذار برسه به زیر 20.
بله چشم قربان.
ببین فقط یادت باشه وقتی هم میخوای گوشی تو بزنی به شارژ، زیر آفتاب به شارژ نزنی و دو روزه باید با گوشیت خدافظی کنی.
بابا شما چقدر بروزی.
بروزی نیستم خانم، این اطلاعات لازمه خواهر من، شما که اهل نظم و ترتیبی باید بدونی این چیزا رو.
میگم ندا بله. حالا که پورت گوشیمو داری تمیز میکنی یه سر و سامونی هم به برنامه هاش بده.
او ببین یعنی من اصلا حوصله ندارم، من تو رو خوب میشناسم، الان از هر منبع یه نرم افزار ذخیره کردیم، منم دیگه میشناسم دیگه، گوشیت پوکیده حسابی. خواهر من نظم و ترتیب که فقط به همین خمیر مجسم بازی و از این چیزا نیست که روی فرش و سرامیک نچسبه، این چیزا هم شامل میشه. یادت دوران دانشجویی این وسط صفحه کلید رایانت همیشه خورده بیسکویت بود، من چقدر هرس میخوردم از دستت. خانم صفحه کلیدم باید همیشه تمیز کنی شما.
باشه خواهر من، حالا سر من هی غر نزن، از این به بعد سعی میکنم بیشتر مراقبت بکنم.
خیلی باید مراقب باشی که گوشیت خراب نشه، اینجوری دیگه اصلا نمیتونی گوشی بخری. میتونی تو گوشی بخری دیگه؟ نه والا.
میگم ندا یه ایرادی که دارم اینه که شبا وقتی خوابم میبره این گوشی همینجوری تا صبح تو شارژ میمونه.
وای نسا تو باید کلن بی خیال گوشیت بشی، یعنی با این کارایی که میکنی من فقط هرس میخورم. برو برام مسواک بیار، برو مسواک بیار تا سکته نکردم. اینو برات درست
برام بیارم. باشه
اگه حتی ام بگی برو، تو شدی باعث زندگیم، چه تو میشه رد شم از تو خواست، دست من نیست انقدر عاشقم، دل میخوادت من چی کارم، دیگه حتی خودمم نخوام، راه عشق تو باید برم، سر تو با سرم قشنگم، یه کاری عشق تو کرده با هم، نمیاد گریم ندیگه خندم، سر تو با خودمم تو جنگم، چی آوردی به سرم قشنگم، یه کاری عشق تو کرده با هم، بیاد گریم ندیگه خندم. من پشت تو هم غم تو بیا بذار رو دوشم و دست من نیست آخه لعنتی نمیتونم بی تو بعد از این و توقعم کمه فقط تو بمونی پیش من همینی سر تو با خودمم تو جنگم چی آوردی به سرم قشنگم یه کاری عشق تو کرده با هم نمیاد گریم ندیگه خندم سر تو با خودمم تو جنگم چی آوردی به سرم قشنگم یه کاری عشق تو کرده با هم نمیاد گریم ندیگه خندم سر تو با خودمم تو جنگم چی آوردی به سرم قشنگم یه کاری عشق تو کرده با هم نمیاد گریم ندیگه خندم.
11:17 تون بخیر باشه، پاییزتون بهش باشه، به کلی خاطره های خوب باشه. با ما در تماس باشین از طریق 30102 شماره پیامکمون و 22-65-28-76 شماره تلفنمون. از شما پرسیدیم رعایت نظم توی خانواده به نظرتون میتونه زمینه ساز قانونمندی در آینده باشه یا نه؟ تجربتون رو بگید، شما موقع تربیت فرزندان چه کردین؟ اجازه دادین فرزندانتون تو خونه راحت باشن یا نظم و قانون‌های خاص خودتون رو داشتین؟ یا اگه قرار باشه در آینده صاحب فرزند بشین، سعی می‌کنید که چطور با فرزندتون پیش برید؟ بریم به سراغ پیامک‌ها. گفتن سلام وقت بخیر، من خانم امینی هستم از اسلام شهر. دو تا بچه دارم، یه پسر یه دختر. دخترم اصلا قانونمند نیست. من چه کنم، چه برخوردی باش داشته باشم؟ اتفاقا خیلی خوبه از کارشناسمون بپرسیم آیا به جنسیتم ربط داره، مثلا دختر خانم، آقا پسر، سن و سال. سوال خوبی بود، حتما چشم، من سعی میکنم که از کارشناس خونه زندگی بپرسم. دوست دیگه ای گفتن که به نظر من نظم و قانون بر آینده بچه‌ها خیلی تأثیر گذاره و کلا نظم داشتن میتونه به حرف گوش کن بودنشون هم ربط داشته باشه، یعنی اگه بچه حرف گوش کن باشه میتونه نظم بیشتری رو رعایت بکنه. خیلی متشکرم از شمایی که همراه ما هستین، منتظریم که نظر و تجربتون رو با ما در خونه زندگی امروز به اشتراک بگذارید. 3102-2265-2876
ابتدا اگر نظم و ترتیب رو رعایت کنیم کم کم بچه ها یاد میگیرن. وقتی دبستان و دبیرستان و دانشگاه رفتن، ازدواج کردن، آدم های قانون مدار میشن. اینکه بله جامعه هم باید قانون مدار بشه، یه جامعه که قانون درش حکم فرمانی، خب همه چی به هم میریزه. دست همه شما عزیزان درد نکنه التماس دعا دارم. خدا حافظ شما.
سلام، بچه های حسن تو سه تا بچه یکیش اختفاش میکنه. مادر اگه عصبانی بشه بخواه لجبانش کنه بدتر میشه. بالاخره بچه ها حسن اکثرا بچه ها آرام، ولی بعضی بچه ها خب شلوغ هم، بچه ها دست خودشون نیست، نمیتونه اینجا بسن، باید مادر مدارای کنه. بالاخره دو تا بچه دیگه رخ کشی نکنه و همیشه با لحن بد برخورد نکنه، باید با آرامش و صبوری میتونه آرامش کنه. قربون شما بود تو.
سلام علیکم، خدا قوت. در باره موضوعتون باید بگم که نظم در زندگی خیلی خوبه، میتونه همه چیز رو سر جاش قرار بده. نظم وقتی در زندگی باشه دیگه به هم ریختگی نیست و اوضاع همیشه وفق مراد هست. و اینکه ما برای ایجاد نظم نباید بچه ها رو مجبور به این کار بکنیم، بلکه خودمون برای اینکه نظم ایجاد بشه با اونها همکاری کنیم. مثلا به فرزند